جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات بحث اولمون که محضر عزیزان راجع به مباحث دعا و اینها مباحثی ارائه شد، از جمله مواردی که باید بهش توجه کرد باب تقدم در دعا هست. من روایتش رو میخونم و بعد توضیحش رو خدمتون عرض می‌کنم. از امام صادق علیه السلام روایت هست که من تقدم فی الدعا استجیب له اذا نزل به البلاء و قالت الملائکه تو صوت معروف ولم يحجب عن السماء. کسی که تقدم در دعا داره وقتی که بلا بهش نازل میشه خدا جواب او رو میده، یعنی در مزان جواب دادن از طرف حق هست و ملائکه میگن این یه صدا معروفیه، ما این صدا رو زیاد شنیدیم. ولم یحجب عن السما، و از آسمان ها محجوب نمیشه و شنیده میشه این حرف. و من لم یتقدم فی الدعا، کسی که در دعا تقدمی نداره و گذشته دعاها رو، عجز و لابه ها رو، ناله ها رو، گریه ها رو، سجده ها رو اینا رو گذشته برای موقع بلا، در حالی که لم یستجب له اذا نزل به البلا، در موقع بلا جواب او چندان داده نمی شود. و قالت الملائکه ان الصوت لا نعرفه، ما صاحب صدا رو نمی شناسیم، ما این صاحب صدا رو نمی شناسیم. سخن در سر این است که اون موقعی که انسان کارش گیر نکرده، مشکلی نداره، خلاصه با خدا کار ویژه‌ای نداره، به حسب ظاهر میبایست یک جوری ارتباط با خدا پیدا کنه، یک جوری اهل سجده و بکا باشه، یه جوری اهل حنین و ناله بشود که انه کارش پیش خدا خیلی گیره، یعنی اینجوری مثلا نماز بخونه، یه جوری یاد قیامت بیفته که انه کارش خیلی گیر کرده. اینجا اگر در این موارد اگر انسان ارتباطش اینجوری با خدا برقرار بشود، موقعی که بلا به او نازل میشه ملائکه میگن این صاب صدا رو ما میشناسیم، این در این خونه زیاد میره میاد. این ذصوت لا نعرفه یا ذصوت نعرفه اینه خیلی مهمه. شما الان یه نفر زنگ در خونه شما رو بزنه، تا شما اف اف رو بردارید بگی کیه، بگی من. خب اگه کاملا آدم آشنایی باشه، زیاد رفته اومده فلان، بچه تونه اینا، صدا رو میشنه، سری در رو میکنه. حالا یه موقع یه نفر گیر کرده، دم عیدیه، مشکلی داره، فقیریه، بدهکاریه، چیزیه، میاد در خونه رو شما میگه بفرم، میگه من، میگه شما، یا حالا شما بیه پایین، یا حالا شما خودتون معرفی کن. میگه مگه به همین مفتی ها کسی جواب کسی رو میده اینجوری؟ صدای آشنا با صدای غیر آشنا فرق داره. کسی یه جوری باید خودشو خاکمال درگاه خدا بکنه، یک جوری ارتباط با خدا، یه جوری نمازشو شروع کنه که نه خیلی کارش گیر کرده الان. یعنی وقتی میخواد نمازشو شروع کنه یه جوری نمازشو شروع کنه که نه خیلی کارم گیره. وقتی این نمازشو اینجوری شروع کنه، یاد معاد رو به عنوان عکس رو ذکر الموت و انه هادم اللذات که یعنی یاد مرگ بکنید، زیاد یاد مرگ بکنید، هادم لذاته. این لذت های زود گذر رو، این که کسی شادخاری ها و کامروایی ها و اینها بخواد بکنه، در این دنیا کاخهای هواپرستی برای خودش درست بکنه، دنبال خانه های آنچنانی باشه و ماشین های فلانجوری باشه و زندگی های چنینی باشه، این حتما از یاد مرگ غافله. حتما اینجوریه، چون که یاد مستدام مرگ مانع میشه که انسان دنبال بدود دنبال این چیزها، که من ماشینم اون بکنم، خونم رو فلانجور بکنم، با فلان مقدار لذت جویی بکنم تو دنیا. این اصلا با روحیه مرگاواهی اصلا تناسب نداره، اصلا تناسب نداره. نه اینکه انسان رو به کار وادار نمیکنه، اتفاقا انسان رو به بسیار کار وادار میکنه. به همین دلیل مرگاواهی، به دلیل مرگاواهی به شدت طرف رو پرکار میکنه، چون که میدونه که همین زمان رو داره و همین وقت که هر کاری از دستش برمیاد تو همین مقدار وقت باید انجام میده، به بهترین کارم باید رو بیاره انجام بده. اون موقع این هادم و لذات بودن، کسی از الان وحشت نکنه بگه که خب اینجوری که لذایز دنیاوی از بین میره، نه خیر. باور بکنیم این آیاته که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا و نحشره یوم القیامه اعمى. این آیاتو باور بکنیم. کسی که اعراض از یاد خدا بکنه تو همین دنیا معیشت خوبی نداره، زندگی تنگی میکنه. نه صفرهای پشت حسابهاش کمه، نه ممکنه اونها هم زیاد بشه، ولی زندگی خوبی نمیکنه، زندگی سختی میکنه. شما نگاه نکنید که چقدر قهقه مستانه خندش بلنده. به عنوان این مثال عرض بکنم، شما ببینید، دیدید آدم ها رو قرقلک میدن، خب میخندن. موقعی که شما یه آدم قرقلک بدید بعد میخنده، بعد بگید ببینید چقدر نشاط داره در زندگیش. اصلا اینجوری نیست که کسی که قرقلکش میدن میخنده این آدم بانشاطیه تو زندگیش. حتی ممکنه واقعا از عصبانیت، ولی بالاخره این قرقلک باعث خنده میشه. یه انسانی رو که شهوات دنیویش و شهوات پولیش و جنسیش و همه اینا رو هی تحریک بکنید و قرقلک بدید اونا رو، خوبی معلوم میخنده. اصلا این به معنی نشاط در زندگی نیست که، یعنی آدم بانشات نیست که. نشاط و اطمینان قلب فقط و فقط و فقط به تصریح قرآن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا دل آرام میشه. اگر صرف این چیزها نشاط می آورد، بالاترین آمارهای خودکشی مال سوئیس نبود. اونجا کلینیک خودکشی داشت، کلینیک خودکشی، یعنی طرف میرد پول میداد خودشو میکشت. ما حاضر بودیم اونجا با نصف قیمت کار کنیم، ولی تو یه پول هنگفتی هم میداد طرف برای اینکه خودشو بکشه. خلاصه بحث این است که در بحث تقدم در دعا چند بار دیگه عرض شده، این مسئله‌ای که در قرآن داره اینو بهش توجه بکنید. خدایی که انسان صدا میزنه در گرفتاری ها، در اوج گرفتاری ها، در اوج اینکه دستش از همه جا کوتاه میشه خدا رو صدا میزنه، خدا این رو یاد میکنه از اینکه این دعای با اخلاصه ولی به درد نمیخوره. دعای با اخلاصه به درد نخور. این رو، این حرف مهمیه، دعای با اخلاصه به درد نخور. اون ماجرای تیپی که وجود داره در قرآن تحت عنوان فلک هم ازش یاد میشه، هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، که خدا شما رو در بر و بحر سیر میده. حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف. همین که داره این حرکت میکنه و خیلی خوش و خوشایند داره حرکت میکنه، جاءتها ریح عاصف، یه تندبادی میاد، به جاءهم الموج من کل مکان، از همه طرف هم موج میاد، و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. میگوید در اون وضعیتی که همه جا گیر افتاده، این واقعا میفهمه محات دیگه، دستش به جایی بند نیست، دعوا الله مخلصین له الدین. این میبینید که یک دعای با اخلاص میکنه، که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، که اگه من از اینجا به سلامت به در برم، من حتما از شاکرین خواهم بود. بعدش خدا در آیات بعدی میگوید که از اونجا به در رفتند و بعدش هم بزرگ برقی کردن هیچ. یعنی این دعاهای این مدلی قرآن نشون میده که در موقع گرفتاری، وقتی که آدم پیش خدا فقط میره، چندان فائده‌ای برای او نداره. لذا باب تقدم در دعا یکی از ابواب مهمه. یه جوری گریه بکنیم، یه جوری زجه بزنیم، یه جوری ناله کنیم، یه جوری سجده بریم، اینها که نه کسی ما رو ببینه بگه این بابا خیلی کارش گیره، اینجوری. اون موقع در موارد دیگه این صدا رو خدا میشنود. شالله که خدا دعاهای با اخلاص رو قناعت بکنه. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یه بحثی رو بنده اول یه مقدمه‌ای بگم تا مسئله نقش خواص رو که در جریان خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی مهمه. جمله‌ای هست، این جمله رو شنیدید از خود حضرت امیر در این جریانات، که معروفه وقتی که تنابی یا عمامه ایشون رو به گردنشون میندازن و میکشن در خیابون، ایشون در اون کوچه ها میگن که وا حمزتا وا جعفرا، کجایی حمزه کجایی جعفر. به امام باقر علیه السلام وقتی که میگن که مگه بنی هاشم کجا بودن در اون صحنه ها، نکته اینه که حضرت میفرمان که بنی هاشم اصلا آدم نداشته که بنی هاشم، میگن بنی هاشم کلن دوتا آدم داشت، دوتا آدم داشت بنی هاشم، یکی حمزه داشت یکی جعفر داشت، نه اینکه کلن آدم نداشته، دوتا آدم آدم جمع کن داشت، دوتا آدم محوری داشت. بعضی از آدم ها هستن میتونن تشکیلات راه بندازن، محوریت دارن، آدم جمع کنن در همه اطراف، هم اطراف باطل، طرف باطل اینجور آدم ها رو داره که قرآن تحت عنوان ملأ و مطرف ازش یاد میکنه، چهرهای سیاسی و اقتصادی که اینها دقیقا یه پیوندهای سازماندهی شده هم با هم دیگه دارن. در اون طرفش هم در طرف حق هم خدا این رو بیان میکنن که چهره هایی هستن، این چهره ها آدم ها رو جمع میکنن. امام باقر علیه السلام میفرمایند که در اون حادثه بنی هاشم مثلا آدم نداشت، دو تا آدم داشت کلن بنی هاشم، یکی حمزه بود یکی جعفر بود، به جای حمزه و جعفر دو تا آدم دیگه بودن، آدم بدی نبودن، یکی عقیل بود یکی عباس بود، یعنی تو عموهای پیغمبر حمزه نبود عباس بود، در برادران امیرالمؤمنین هم به جای جعفر عقیل بود. امیرالمومنین میدونی که خیلی هم به عقیل احترام میذاشت و خیلی هم او رو دوست داشت و فرزندان عقیل رو هم. این میگن که این دو نفر رو داشت که این دو نفر کارایی نداشتن، رجلان ضعیفان حدیث عهد بالاسلام، دو تا آدم ضعیفه تازه به دورون رسیده، تازه اومده بودن مسلمون شده، مثلا قواعد بازی رو بلد نبودن. اینا اینجوری بودن، اینا آدمی که صحنه‌گردان بشن، گروه‌های را بندازن، تشکیلات‌های را بندازن که بر اساس اون تشکیلات‌ها معادلات رو عوض بکنن، اصلا اینجور آدمایی نبودن اینا. گاهی آقاد یک جریان برای اینکه بماند جریان حق محتاج دو تا آدمه، منتها نه دو نفر آدم. ببینید اینو قرآن یه تذکرات، حالا میخونم این روایتی که میخواستم عرض بکنم، ولی اینو قرآن تذکراتشو میده، گاهی اوقات دو تا آدم دو تا آدمن، این دو تا آدم فایده ای ندارن چون دو تا آدمن، حتی هر چقدر بلنگو بشن داد و بیداد هم بکنن هیچ اتفاقی نمیفته. در همون داستان سوره مبارکه مائده که حضرت موسی برگشت به قوم خود گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، آقا بیایید بزنید به لشکر برید. اینا گفتن ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون. گفتن که بابا اینا یه قوم جبار ستمگر فلان، اینا اگه بیان بیرون حکومت رو تحویل بدن ما تشریف میبریم حکومت رو میگیریم. میدونی که در این موارد هم جوابش همون میوه کوچیک ترشه، اینا رو در جواب همچین مواردی ذکر میکنن، زرشک و استفادهش مال همین مواقعه که یه قوم جبار هست با جلال و جبروت وایساده حکومت رو گرفته، میگه اینا بلندشن بیان بیرون ما میریم داخل. خب کی هم چی کاری میکنه؟ بعد اینجا داره که قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. دو نفر این وسط بلند میشن یه حرفی میزنن، این حرف انقدر مهمه تایید میشه توسط خدا که آقا بلند شین بزنیم به صحنه، بزنیم به صحنه حل قضیه، ما پیروز میشیم. بعد حالا چی شد؟ این دو نفر، اینا دو نفر آدم هم که حرف زدن، هیچ اتفاقی نیفتاد، بازم همونو گفتن قوم. ببینید دو نفر آدم، آدم جمع کن نیستن، دو نفر آدم هن، هیچی دارن حرف میزنن، حرفای خوبی هم میزنن. بعدش هم گفتن نه ما نمیایم، اگه میخوای فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، میگن خودت میخوای برو بجنگ و میخوای پیروز بشی، ما نشستیم تماشا میکنیم ببینیم چیکار میکنی، صلوات میفرستیم برات که و تشویق میکنیم شما تو صحنه ها حرکت بکن و ما اینجا تشویق میکنیم، ما که نمیریم بجنگیم. چی میشه آخرش؟ آخر دست موسا میونه و حوزش میشه همین موسا میونه و هارونش که میگه که خدا من انی لا املک الا نفسی و اخی، من دیگه من دستنها، خب من چی کار بکنم من دستنها؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما اینو واقعا جدا، ما رو جدا کن. آخرش هم هیچ چی نشد. شد آخرش چی شد؟ آخر شد که یتیهون محرمتون علیهم اربعین سنتن یتیهون فلعرض، اینا شدن سرگردان بیابان ها. دو نفر آدم داریم تا دو نفر آدم، یه دو نفر آدم اونجا حرف میزنن دستشون درد نکنن، ولی آدم جمع کن نیستن، فئه درست نمی کنن، گروه درست نمی کنن، تشکیلات راه نمی اندازن، حرکت های تشکیلاتی نمی کنن. خدا رو این دو نفر آدم ها، اگر در جلسه گذشته عرض کردیم موسی و هارون با دو نفر رفتن جلوی فرعون، با دو نفر رفتن جلوی فرعون تشکیلاتشون هم راه انداختن، بنی اسرائیل اون موقع اینا راه انداختن، و بعدش با اون همه لطفی که به واسطه اینی که بنی اسرائیل راه انداختن خدا بهشون کرد و از اون رود نیل گذشتن، بعدش هم همون عبارات قرآنی است که شنیدید و دیدید و که به چه حماقتی افتادن، که قرآن میگه فلما جاوزنا بنی اسرائیل البحر فعتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، رسیدن به قوم بت پرستی، بعدش گفتن که خلاصه اجعل لنا اله کما لهم الهه، یه بتی هم بذار ما بپرستیم. بعد از دیدن اون همه صحنا میدونید که داستانای بنی اسرائیل به خفت و خاری کشیده شده، بعدش بعد از دیدن همه اون عظمت های بوده که دیدن یه موقعی. آقا انقلاب ما شیرین تر از انقلاب موسی نیست، شیرین تر از انقلاب پیغمبر نیست. اون تیهای 40 ساله‌ای که اونا طی کردن بعد از این بوده که حکومت تشکیل، از چنگال فرعون در اومدن فلان، اینا به اون روزگار افتادن. ولی این خواصی که میتونن تشکیلات راه بندازن و صبورن تو این کار، که من حالا این آیه رو عرض میکنم و بعد یه حالا این دیگه بماند برای این موقع روایته، آدم هایی که میتونن فئه درست کنن در جاهایی که، گروه درست کنن در جاهایی که یه ارتشی و یه لشکری زمینگیر شده، نه اینکه خودشون دو نفرن. دو نفر آدمی هستن که نفرها جمع میکنن. مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها در و دیوار نیست، این به درد روزه میخوره ولی به درد معارف نمیخوره. مصیبت حضرت زهرا 40 قلندریه که سر تراشیده، ولی یه خوش نوشتن سر کار. این مصیبته، سرشون رو تراشیدن که بلندشن بیان این 40 قلندر بیان و معادلات بازی رو عوض بکنن و نکرد، و اون فتنه ای را افتاد که تا الان که 1400 ساله ما گاهی اوقات میبینید که سر همون فتنه ها ایستادیم. خود امیرالمومنین بعدن گفتن اگر میذاشتید در مجرای طبیعی خودش، در مجرایی که پیغمبر تعیین کرده تعیین میشد، همه چی درست میشد، اقتصادتون درست میشد، بحثای فیما بین مسلمین درست میشد، همه چی درست میشد. ولی وقتی که جریانهایی در یک نقاطی میپیچه، میبینید بعد از 25 سال بازم که میفته دست خود امیرالمومنین، نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه دیگه کاری بکنه. واقعا دیگه امیرالمومنینش هم نمیتونه کاری بکنه. مصیبت ها اوناست. حالا در این لحظات حساس انقلابی ما که اگر کسی گوش شنوایی داشته باشه، نگرانی های ولی رو میشنود. من این که دیگه واقعا نخواد گوش شنوایی داشته باشه. اینجا وجود تشکیلات هایی که بلندشن و قیام و اقدام بکنن، نه قیام و اقدام مسلحانه، قیام و اقدام هایی که واقعا کارهای زمین مونده رو بردارن، اینا ها معادلات رو عوض میکنن. در اون داستان معروف تالوت و جالوت که در سوره معارکه بقره اومده، اون داستان خیلی داستان ویژه‌ای است. اون داستان که وقتی که میان به نبی خودشون میگن که الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا للنبی لهم هات لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه ملکی بذار، یه فرماندهی بذار، ما بریم بجنگیم در رکاب این. اون نبی میگه قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، آیا فکر نمی کنید که میذارید سر کار نمیرید بجنگید؟ گفتن نه بابا، یعنی چی، چه حرفایی میزنید؟ ما و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما از همه چیزمون اخراج شدیم، برای چی نریم بجنگیم؟ ما پای جنگیم تا تهش. بعد داند که فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، وقتی که جنگ رو یادداشت کردن الا قلیلی بقیه پشت کردن. خوب دقت بکنید داستان، اول داستان اینه، میگه بقیه پشت کردن، قلیلی فقط جنگیدن. بعد که میخواد داستان رو توضیح بده، شما نقش محوری یه عده‌ای رو میبینید تو اینجا که اون آدم‌های محوری میبینید مغلوبه میکنن کار رو، برعکس میکنن کار رو، به پیروزی منجر میکنن کارها رو این گروه ها. خب تعیین میشه، تالوت تعیین میشه، میگذره میاد جلو اینا، حالا اعتراضاتشون به تالوت و اینا، تا برسه به آیه بعد. در اون آیه بعد به وقتی داره که فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، اومدن و تالوت گفتش شما رو به نهری مبتلا کرده خدا، آزمایش کرده، که بارها عرض شده این نهر تمثیلی است از نهر دنیا که فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده، که اگر کسی از این نخوره از من، اگه بخوره از من نیست، مگر اینکه کفدستی بخوره. نهر دنیا رو کفدستی باید خورد. یکی از خطراتی که فردای این انقلاب رو تهدید خواهد کرد همین نسل مدیران که از دانشگاه شریف بلند میشن میرن مدیر میشن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه طبق آمار رسمی خود دانشگاه 70-80% دانشجوهایی که دارن میان این دانشگاه دیگه از طبقات مرفه هم دنیا خوردن. همین اینا پس فردا میشه مدیر. اون موقع است که دیگه توان رزم ندارن، دیگه توان جنگ ندارن، اصلا صبر ندارن، تحمل مشاق ندارن. که من زیاد میگم به دانشجوها، میگم شمایی که توفیق نداشتید در خانواده های متوسط به دنیا بیاید، این توفیق رو توفیق میخواد، بالاخره هر خدا هر توفیقی رو به هر کسی نمیده، شما این توفیق رو نداشتید، خودتون دستی دستی خودتون رو یه کاری بکنید، در شرایط وی آی پی زندگی نکنید، در شرایط مردمی زندگی بکنید، مثل مردم زندگی کنید، مثل توده ها زندگی کنید. شما وی آی پی به دنیا اومدید، در خانواده های اینجوری زندگی کردید، متاسفانه این توفیق رو نداشتید. من دارم برعکس میگم دیگه، نه همه میگن که باریکلا مثلا شما که توفیق داشتید در خانواده های آنچنانی بودید. ما الان میبینیم طرف حتی به بوت نظافتش مشغوله، یعنی اصلا نمیتونه یه جای کثیف بشینه، اصلا نمیتونه یه جای کثیف بره، حتی نمیتونه یه اردو جهادی بره، چرا تو بوت نظافت خودش گیر افتاده، تحمل مشاق نداره، صبر نداره. یکی از مشکلات که به جد باید بهش دقت بکنیم هممون، مشکلات آرمان خواهی، مشکلات رفاه، همه اینا بی صبریه و کارهای بزرگ حتما صبر لازم داره. بسیاری از بچه های آرمان خواه رو ما میبینیم به واسطه آرمان خواهیشون بی صبرن، بی تحملن، تا میرسه به یه جایی بنبست نقص اینجا میزنه اردنگی زیر کار، میگه من اصلا من میرم
خارج
اصلا ول کن، این مملکت نمیشه کار کرد تو مملکت. آرمان خواهی یکی از مشکلاتش اینه، رفاه یکی از مشکلاتش اینه. دستی دستی خودتون یه کاری بکنید، مرفه زندگی نکنید، واقعا این کار بکنید، مثل توده های مردم زندگی بکنید. من حتی به دوستان این پیشنهاد بارها دادم، کوههای سنگین برید. من یه موقع از حضرت آقا پرسیم راجع به بحث رفاه طلبی، ایشون یه توصیه کردن به نماز شب، گفتن نماز شب نفی راحت طلبی میکنه. واقعا هم همینجوریه، یعنی شخص وقتی میخواد بکنه این به هر جهت نفی راحت طلبی داره تا اینکه بخوابه. توصیه های متعددی میشه کرد، توصیه های به کوههای سنگین میشه کرد. شما باید دو سه روز تو کوه برید، یه جیره جنگی خورما بذارید کنارتون، سه روز چهار روز تو کوه باشید، اردو در شرایط سخت برید، برید تا این تحمل یه مقدار زیاد بشه. تحمل مشقت پیدا کردن این تو شما یه مقدار بره بالا. تو اونجا میگه که فشربوا منه الا قلیلا منهم، همه الا قلیلی اینو خوردن. وقتی که خوردن این نهر دنیا رو هورت هورت کشیدن سرشون، دارد که گفتن که لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، ما اصلا دیگه حوصله جنگم نداریم، خود برو به جنگ و اینا دیگه. حالا نکته ای که میگن بعضی معادلات عوض میکنن این تیکشه، دارند که خب این لشکر زمینگیر شده ای که حالا زمینگیر شده میگه ما دیگه نمی جنگیم برو خودت به جنگ، این مثل شبیه سوره مائده نیست؟ تو سوره مائده دو نفر آدم یه حرفی زدن باز اون لشکر زمینگیره. تو سوره بقره اینجوری نیست، سوره بقره یه گروه هن، منتها گروه هن، معلومه تشکیلات هن. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. تو این لشکر زمینگیر یک گروه کوچیک از اون نهر نخورده ها، از اونا، از اون جنس، تو این لشکر زمینگیر بلند میشه یهویی. وقتی بلند میشن همه رو عوض میکنم، میگن کم منفعت، ما یه گروه کوچیکیم ولی گروهیم، یه گروه کوچیکی هستیم که غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. به اذن الله بر گروه های بزرگ غلبه پیدا میکنن این گروه های کوچیک، ولی گروه هن، تشکیلات هن، فعه هستن، همپیمان هن، کار تشکیلاتی میکنن. این با اون سوره مائده فرق داشت، دو نفر حرف زدن هیچ اتفاقی نیفتاد، اینجا یه فئه بلند شدن این حرف رو زدن، بعدش هم گفتن والله مع الصابرین، چون که کارهای بزرگ صبر میخواد، چون که کارهای بزرگ تحمل میخواد. میگم آرمان خواهی، تو آرمان خواها تحملشون کمه، عزمهای بزرگ احتیاج به سو این داره که طرف سورچرون دنیا نباشه. لا تجتمع عزیمتون و ولیمه، عزیمت، عزمهای بزرگ با سورچرونی های دنیا با هم دیگه جنبشو نیست، این سری باید بره کار سورچرونی های دنیاشو انجام بده. لا تشتم و عظیمتون و ولیمه و الله مع الصابرین، خدا با صابران است. معلوم باید تحمل بکنه. هر کی امروز بخواد تو این مملکت کار بکنه، کار بزرگ بکنه، باید تشکیلات را بندازه. تشکیلات را بندازه، خب باید بره با این تشکیلات های موجود کار بکنه. با اونا بخواد کار بکنه، تو ریل های فرسوده و پوسیده‌ای که وجود داره بخواد کار بکنه، پیرش در میاد، ولی باید کار بکنه. این همه آدمی که هی میگن شهید احمدی روشن، شهید احمدی روشن، احمدی روشن این دانشگاه کسی بود که وقتی میز کارشو ازش گرفتن رفت رو فنکوئل نشست. الان دارن ازش تجلیل میکنن. میز کارش ازش گرفتن، از احمدی روشن. این آدم صبوره. شک نه، یعنی ندید آدم میگه احمدی روشن، با اینکه میدونیم احمدی روشن توی خانواده متوسط به دنیا آمده، در یه خانواده متوسط زندگی کرده، صبور بار اومده در اون سن. هر کی بخواد کار کنه. آقا از الان اگه قرار فکر بکنی که من کار میکنم به مشکل برم، یا همه هوای منو داشته باشن باد بزنم، من میخوام کار کنم. ما یه گروه میخوایم راه بندازیم که عزمهای بزرگی داشته باشه که فلان باد منو بزنید، من اومدم تو میدان، اصلا کار نکنه. هر کاری، هر کار بزرگی تحمل مشاق میخواد و اخلاق خودش هم میخواد، اخلاق صبر میخواد. و یه نه آدم سریع میگه خب من اینو میذارم کنار، میرم یه پیشنهاد راحت تر با درآمد بهتر، یه اون کار رو انجام میدم دیگه. اینقدر هم خودم گیره داره این حرف رو نمیدازم. اینم نکته آخر رو بگم و تمام شد. تو این آیات اونجا داره که این گروه وقتی که بلند شدن تو این وانفسای زمینگیری که من فکر میکنم تطبیق بدیم به شرایط خودمون، گروه ها دیگه یواش یواش باید بلند شن، مردم بلند شن، تشکیلات ها بلند شن دیگه، آسیب ها رو حل بکنن، برنامه بدن برای آسیب ها. الحمدلله شنیدم همین هیئت از زهرایی که جاست یه تشکیلات آسیب های اجتماعی و خیریه ای را انداخته که میخواد واقعا تو سطح شهر باز داره کارهای خوبی را انجام بده تو زمینه اشتغال، اشتغال زایی، کار خوب عالمانه. دستشون درد نکنه، هر کی کمک بکنه خودش کمک کرده، به زندگی خودش کمک کرده. اینا رو تحویل بگیرید، تشکیلات های مردمی رو تحویل بگیرید، تشکیلات های مردمی رو تحویل بگیرید. این همه دانشجو به حضرت آقا گفتن که آقا سعادت آباد وضعش خیلی داغونه. گفتن دانشگاه امام صادق داره چیکار میکنه اونجا؟ دانشگاه امام صادق چیکار است اونجا؟ این سعادت آباد وضعش داغونه. یعنی توقع است از یه دانشگاهی در غرب کشور، واقعا یه غرب شهر، غرب شهر رو، یه لاقل غرب شهر رو یه تکونی بده، لاقل غرب شهر رو یه تکونی بده. نهادهای حاکمیتی هم باید اتصالشون به این بدنهای مردمی مجدد وصل بکنن. اونا هم نهادهای حاکمیتیه، باید این کار رو بکنن. اینا هم از این پایین باید راه بیفتن. حالا تا چرخ و پرشون به هم دیگه درست گیر کنه طول میکشه، ولی میشود. اون عزمها رو میخواد. اینجا داره فهزموهم به اذن الله، دیدی؟ فهزموهم به اذن الله، اینا به اذن الله شکست دادن. به واسطه کیا؟ واسه همین چهار نفری که یه فئه قلیلی بودن که بلند شدن. بعدش هم داره نکته مهم و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه و ممایشه. من این فقره رو از آیه میخونم حال میکنم، یک جوانی پیدا میشه این وسط، یه جوان قناس زن، تکتیر انداز، گنده زن، هنوزم پیغمبر نیست، میاد بهترین تشخیص رو میده که الان کیو باید بزنه. و قتل داوود و جالوته پشترش و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه و ممایشا. خدا هم بهش سروری میده، هم علم میده، هم حکمت میده، خدا همه چی به این میده. خیلی از این چیزایی که ماها دنبالشیم عزیز من در مسیر مستقیمش نیست. فکر میکنی اگه علم میخوای یعنی که حتما باید بری کتاب بخونی، روزی 17 ساعت کتاب بخون تا خدا علم بده. نه، علم نوریه که خدا به بندگان وظیفه شناسش میده. خیلی ها رو ما دیدیم تو اون ایام جنگ تو جبهه بودن، برگشتن الان روحانی های بسیار باسوادی هن. آدم مونده که این چیکار میکرده پس؟ این همه تو جبهه و تو گردان و تو لشکر و تو خط مقدم و مجروح و فلان اینا، بعد برگشته میبینید در یه افق بالا علمیه، از کسایی که چارچنگولی پریده بودن رو کتاب بالاتره. خدا باید یه چیزی رو بخواد، خدا در وظیفه شناسی یه چیزی رو میخواد. خدا سروری داد، آبرو داد، پیغمبری داد، حکمت داد، علم داد. به طلبه هم میگم خدا اینجوریه، دنبال همه اون چیزی که یه طلبه دنبالشه بهش برسه میبینی خدا توی و قتل داوود و جالوته داد. نه اینکه و قرأ داوود تمام کتاباشو، تو این داد. وظیفه شناس باش. اگر لازمه در یه برهه کار اجتماعی یه حدی بکنی باید بکنی، نکنی خدا توبیخت میکنه. امروز که هی آقا میگه کار جهادی، کار جهادی، کار جهادی، روحیه جهادی، مردم بیایید، خب یعنی هی وایسه من الان فلان کتابم مونده باید اونو بخونم، اونو تموم کنم. بعد آخرش ببین آش و آجاش همه رو برمیدارن میبرن و ایشون هنوز داره کتاباشو میخونه، ادامه کتاباشو. خوبه خداوکیلی یه عده تو جنگ این فکر رو نکردن، اگه همه اینجوری مسخره فکر میکردن الان اینجا نبودیم. نشستن فکر واقعی مردونه کردن، رفتن جبهه و اتو همین دانشگاه و اتو همین حوزه ها و فلان اینا رفتن. خدا هم بهشون خیلی بهرمندی داد، خیلی. خدا انشالله ما رو به وظایف خودمون که از طریق ولی خودمون این وظایف به ما ابراز میشه و اعلان میشه و دغدغه ها داره اعلان میشه، دغدغه ها دیگه به مرحله های خیلی پررنگ رسیده، گوش شنوای اگه باشه میفهمه که لابد خیلی حساسیت بالا رفته که آقا با این حساسیت داره دیگه تذکر میده. انشاءالله خدا ما رو عالم و عامل به وظایف خودمون بکند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.